دستتون درد
نکنه. 4/10/96 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا چه بود؟ بیع المجهول اذن زم الیه معلوم. آیا بیع مجهول که باطل است اگر انضمام معلومی به او بشود میتوند بیع رو تصحیح کند؟ خدمت شما عرض کردیم 3 قول در مقام وجود داره. قول اول بطلان بود که محقق و قبل محقق ابن جنید، اگر اشتباه نکنم از حافظه میگم، و بفرمایید نه قبل محقق ابن ادریس بود و محقق و منطبعه محقق میگفتن باطله، ولو ذم معلوم بشد باطل. دلیلشون قاعده اولیه بود، چون مجهول منظم من الى المعلوم میشه مرکبی، که اون مرکب بازم مجهوله و بیع مجهول باطل است. این دلیل آقایون بود که بحث کرد. قول دوم قول شیخ بود و ابن جنید ابو علی اسکافی قبل شیخ و من تبع شیخ مثل قاضی و اینا، جماعتی که گفتن مشهور بین، بله بفرمایید، که متقدمین هم همین است. این بود که مجهول اگر انضمام به معلومی پیدا بکند صحیح میشه. دلیل این آقایونم روایات بود. روایات رو برای شما خوندید، ملاحظه فرمودید سندن و دلالتن تمام بود. شیخ اعظم انصاری روایات را اشکالاتی داشت، اشکالات شیخ اعظم را هم جواب گفت. پس بنابراین قول دوم رو تمام کردی دلیلش رو. خب با بودن قول دوم دیگه نوبت به قول اول نمیرسد، چون قول اول میگه باطله، قول دوم که روایات هم مستندش بود میگه نه صحیح، مجبوریم قول دوم رو اخذ کنیم. ثم فقط باقی میماند قول سوم. قول سوم قائلش جناب علامه بود در قواعد، علامه که یه تفصیل قائل شد. علامه در قواعد فرمود معلوم وقتی که شما مجهول رو ذم به معلوم میکنید و میفروشید، مجهوله باید تابع معلوم. اگر مجهول تابع معلوم است بی صحیح و الا فلا. یعنی اگر چی؟ و الاش کجا میخوره؟ یعنی اگر هر دو مستقل از همان، اصلا تابع و مطبوعی در کار نیست، دو چیز را یکی مجهوله یکی معلوم مستقل ذم به هم کردید فروختید، بی باطل. و اگر تابع و مطبوعیت عکسه، به جای این که مجهول تابع معلوم باشد عکسشه، معلوم تابع مجهوله، بی پیش علامه باطله. جماعتی هم از علامه تبعیت کردن نوشتم، بله یادم رفت متاسفانه بیارم فردا انشالله، قائلین به قول علامه رو برای شما بگم که کیا قائل به این قول شده. جماعتی تفصیل علامه رو پذیرفتند. خب حالا قبل اینکه اصلا مستند فرمایش علامه رو ببینیم چی چیه، اصلا داستان تابع اینجا چی چیه؟ به قول این بچه ها تابع اینجا چه صیغه‌ایه؟ وقتی میگه مجهول تابع معلوم باشد، یعنی معلوم مطبوع باشد، مجهول تابعی از معلوم باشد. وقتی میگه مجهول تابع معلوم باشد، مراد جناب علامه از این تبعیت چیست؟ وقتی این تبعیت رو میگه مقصودش از این تبعیت چیست؟ این نکته بسیار مهمی است در کلام علامه که این تفصیل رو که قائل شده. خیلی خوب، خب این تفصیل، حالا این تفصیل مجهول تابع معلوم است، مراد از تابعیت چیست؟ تبعیت اینجا به چه معناست؟ چند معنا در تعریف این تبعیت گفتن؟ ببینیم که بله کدوم مراد میتوند باشه. در داستان این تبعیت، البته حالا قبل از اینکه این تبعیت رو بخونیم، بله اگر آقای سعادت جواهرم بدهید که جواهر در مورد قول دوم بخونیم و ردشیم بریم، بد نیست. بله بیسادو جواهر ذیل قول دوم اینجور دارد که روایات مستندش بود که میگه مجهول، بله بفرمایید، ملحق بشود معلوم رو، مجهول رو بهش یه معلوم اضافه کنید حل میشد. بله جواهر ذیل داستان روایات که ذکر میکند، بله اینجور میفرمایند، میفرمایند بعد روایات، بله روایاتی که میگه و اینا میگه ربما، بله لکن الانسان، جواهر 22 444، لکن الانصاف، این پایان قول دوم اینو باید بگویم که قول دوم گفتیم بی مجهول به انزمام معلوم، روایات میگه صحیحه. ببینید جواهر چه میگه، لکن الانصاف عدم و جواز الجرأت علی طرح هذه النصوص. میگه این روایت ها که بردون خوندیم که ذم معلوم بش بکن، اگر کسی بخواد بگه ذم معلومم بکنی بازم باطله، این جرأت بر طرحه، ما جرأت بر طرح این روایت ها را نداریم. عدم و بله عدم و جواز الجرعه على طرح هذه النصوص التي فيها الصحيح، روایاتش بعضی سندش صحیح و الحسن و الموثق و غیرها. خیلی خوب، المشتمله، روایات اشتمال داشت، على التعلیل المناسب، المعمول بها بین الطائفه اجمع، تو این روایت ها تعلیل هم داشت. خیلی خوب، تعلیلی که این تعلیل مناسب بود با فتوای به این که بیع مجهول با ذم ذمیمه معلوم صحیحه و اصحابم عمله بش کرده اند بین طائفه و این تعلیلات مورد عمل اصحاب قرار گرفته است، اجمع همه اصحاب. و این اختلفوا فی کیفیت التي يمكن دعوى حصول القطع بمضمونها فی الجمله، ولو اصحاب اختلاف دارند در کیفیتی که چجوری ما از این روایات قطع حاصل کنیم، در این کیفیت حصول قطع بمضمونی که در روایات وارد شده فی الجمله با هم اختلاف دارند، خصوصا بعد ملاحظت ورودها فی مقامات متعدده، خصوصا قصه یه روایت نبود و یک معامله نبود، در معاملات مختلف حکم به تصحیح کرده بودن. پس بنابراین روایاتی که خوندیم یه سریش ماهی بود و بفرمایید نیزار، یه سریش گوسفند بود و مافل هرهام، یکی سری گله بود و شیری که داخل پستان حیوانات گله است و همینجور، یعنی مقامات متعدد موضوعات مختلف رو سوال کرده بودند. ولقد به عدم تقیه تقضیبه ها، میگد ما قطع هم داریم در این موارد ائمه تقیه نکرده اند. خیلی خوب، و این لم یکن الامر بالعکس، یعنی ما قطع به عدم تقیه داریم که حکم به این ائمه به عدم تقیه حکم کرده اند، یا قطع داریم که تقیه نیست. خب و فتوا الاصحاب بها فی الجمله، اصحابم به این روایات از زمان شیخ طائفه تا حالا فتوا داده اند و تعاضدها و کثرتها، این روایات بله پشتیبانی می شود به فتوای اصحاب و خود روایاتم که کثیره. بل ظاهرها ان ذلک طریق احتیال شرعی فی التخلص عن المفسد. آقای صادقی عبارت صاحب جواهر میگه ظاهر روایاتی که برای شما خوندیم، ظاهر این روایات یک طریقه ساختن حیله شرعی است برای تخلص از چیزی که در عقد بیع مفسده، که جهل به مقدار مفسده. حالا یه حیله میخواد درست کند که با این جهالت نسبت به مقدار شما بیعت صحیح بشه، و لذا این روایت ها برای شما بیان این حیله شرعی است در تخلص از چیزی که مفسد عقد بیع است که جهل به مقدار باشد. میگه ذم ذمیمه معلوم بکن، با ذم ذمیمه معلوم بفروش بیعت صحیح. نحو ذمیمه غیر الجنس الى الربوی و بیعهی بالعزیت منه و من جنسهی. درست شد؟ مثل داستان این که شما دوتا برنج را میخوان با هم در یه معامله داد و ستد کنید، چون یکی گرونتره یکی ارزونتر است چه میشن؟ چون بله اختلاف در وزن پیدا میکنه. 3 کیلو برنج لنجون رو میدین، 10 کیلو برنج چی میگیرین؟ هندی میگیرید. خیلی خوب، در یه معامله یه واحده میشد چی؟ میشد ربا. درست شد؟ مکیل و موزون را اگر به زیاده و نقیصه بفروشن میشد ربا. پس بنابراین این برنج 3 کیلو برنج لنجون در مقابل 10 کیلو برنج پاکستانی و هندی میگیرید میشد ربا. به خاطر اینکه از ربا فرار کنید شما چه میکنید؟ شما در یه غیر جنس بهش اضافه میکنید. یعنی این که یه سطلی ماست میذارید کنارش، میگون که این برنج را، خیلی خوب، برنج لنجون را با این سطل ماست به تو میدم به 10 کیلو برنج چی؟ هندی. اون سطل ماسته که بیا اون زیا که غیر جنس برنجه، اون سطل ماسته که آمد اون زیادتی در مقابل چی میفتد؟ سطل ماسته میفتد. معامله شما از ربوی بودن چه میشد؟ خارج میشد. این میشد یه حیله برای فرار از ربا. توجه فرمود. و لذا میگن این ما در ما نهنفی هم یک طریق احتیال شرعی است از تخلص در اون چیزی که مفسده در بیع است. مثل زم زمیمه غیر جنس ماس باشد زمیمه الى ربوی، دوتا برنجی که داریم با هم معامله میکنیم، و بیعهی بالعزید من همین جنسه که یکی از این جنس برنجا از یکی دیگه وزنش بیشتره، یه غیر جنس میذارید تو اونی که کمتره که اون زیادتی در مقابل این غیر جنس بیفته. و ربما یتخیل هنا ایزن فی وجه ذالک، بگم این کار دیگه به ما نداره. پس بنابراین ببینید این عبارت جواهر بود برای شما خوندم. صاحب جواهر میگه نمیشد از این روایت ها اعراض کرد، اینا سندش تمامه، دلالتش تمامه، هیچ مقام تقیه‌ای وجود نداره، اصحاب بهش فتوا دادن، چجوری ما این روایت رو بیاریم بذاریم کنار مثل جناب محقق بگم چی؟ بگم که بیع مجهول باطل است مطلقا ولو زم زمیمه یه معلومه بش بشت نمیشد اینو توجه فرمودیم. این عبارت جواهر بود برای شما خوندیم و این فرمایشی که صاحب جواهر حرف آخر مافل باب است و لذا شیخ لاحظه فرمودید شما شیخ انصاری در مکاسب روایت ها رو میاد هی مناقشه کنه، یعنی شیخ در متن مکاسب دلالت روایات رو میخواد از کار بندازن که مطلب نرسد به این جایی که صاحب جواهر میگرد، خواد بگه این دلالت تموم نمیشه که شما صاحب جواهر میگو این روایات دال است، این روایات دال نیست و لذا شیخ مناقشه در دلالت روایات کرد که اجمالا مناقشات شیخ رو جواب دادیم. ملاحظه فرمودید تمام نیست، وارد تفصیلش هم نشدید چون یکی یکی تک تک روایات رو مناقشات شیخ رو زیلش رو بیاریم و جواب بدیم دیگه ما سر هم بله یک جا همه رو خدمت شما جواب گفتیم. پس بنابراین چرا نپذیرم؟
چون ارزش اون چنانی نداره، مثلا بخاطر از روافه را کنه بندنی سخت
ناسخت بله بله این اینا حیل شرعی رباست دیگه، چه در باب ربا این حیل شرعی ربا مورد پذیرش قرار گرفته است، چه در باب همین داستانه بیع مجهول در جهر میفرمایید که زم زمینه تصحیحش بکنه و اینا رو شارع خواسته امر رو بر مکلف آسان کنه. دقت میکنه یعنی یه وقت کسی مجبور میشن به این که آلوده به ربا بشن، یعنی الان بیماری دارد، دختری میخواد شوهر بدهد، خانه ای میخواد بخرد، سرمایه ای میخواد راه بندازد و مردم نمیدن قرض. خیلی خوب نه با استرار که الان استرارش حالا جازی دختره دو یخته کم تر بده، او استرار که مجوز حرام است، او استرار است که کارد و استخوان برسه، اگر اون فعل مستلم به را انجام نده میمیرد. شما اکل میته است، او اکل میته یه برای استرار، اگه نخورد میمیره فعلا اگه نخورد میمیره در ندارد بخوره، درسته؟ اون استرار الان اینجا استرار نیم، الان میخواد کارش رو توسعه بده، میتوندم توسعه نه با همین درآمد زندگی کن، توسعه دادن که واجب نیست. خیلی خوب برای این که میخواد کارش رو توسعه بده لا محاله باید چی کنه؟ لا محاله باید وام بگیره، وام دارد از بانک میگیره. خیلی خوب لا محاله بانک وامی که میدهد سود میگیره، یه تومن و دو تومن پس میگیره، میگه 30%، اما 30% در هر سال میگیره، 5 سال که بگذرد 5 تا 30% میگیره، 100% هم میرد بالا، یعنی یه تومن میدهد 2 تومن پس میگیره. این آقای روزاتی برای حسینیه دارن وام میخواستن بگیره، گفته 10 تومن بدون وام میدن برای حسین 20 تومن پس میگیره در عرض 8 سال، در عرض 8 سال 10 تومن و 20 تومن پس میسون، یعنی چی؟ یعنی 2 برابر. ولی وقتی بهش میگوین سود شما چند درصده میگه 18%. این که 100% کجاش 18%، اما 18% یه جوری محاسبه میکنه که کل ساله میشه 18%. بجه میفرمایید بنابراین میگه 3 سال خواب برادون میذاری، بگم خب این 3 سال خواب، میگه خب این 3 سال خواب سودی ما حساب میشه. خب 5 سال هم ادای شماست، هرچی که بله 18% اون 5 سال هم هست، 3 سال 18% و 5 سال 18%، عملا 100% یعنی 10 تومن میده 20 تومن چیکار میکنه؟ دارد پس میسونه. خب ما کاری نداریم که آیا حالا اینا چه جوری خداشون عقودی تنظیم میکنند و اینا. اصلا شما بگو سود میگیره رباس. خیلی خب الان که ربا شد، خب مردم مضطرن، خونه میخواد بخره، ولی استراره اونجوری نیست که بیمیره دا، اما خونه جاش تنگه، میخواد یه خونه بزرگتر. اما حالا تو همون خونم بشینه دنیا آخر نمیشه، میشه از همون جا یخت زنه فوش دیگه، از این بالا ترکنی صبح به صبح که بلند میشه زنه فوشش میده، شبم که میره تو خونه فوشش. این اکل میتن جایز نیست اینجوری که. خیلی خب، یا توسعه یه در خونش، یا توسعه یه در تجارتش، شغلش میخواد بدن اینا. الان اینا میخوان خیلی خب مضطر بره، یعنی مجبور اجتماعی است. جازه دخترش رو میخواد
آفرونی
آفرین، جازه دخترش میتونه یخت کمترم بده، اما میگه نه نمیشه، باید بدن. خیلی خب، این نمیشه، مجبور میشه قرض ربوی بگیر. خب میشه ربا. این قرض ربوی که میگیره، میگم خیلی خب اینا دیگه مجبور شده. وقتی که مجبور شده، برای فرار از گناهش و برای تصحیح مالی که گرفته است، راه های فرار از ربا رو گذاشته که شما بیای داخل این راه ها، با دخول در این راه های فرار از ربا چی کارش کنی؟ حرمتش را بردار. دقت میکنی؟
الکل آدم اونم مشاوره کرد این کارو کنه.
خیلی خوب.
آدم به چه فروش اقساطی، یعنی به چه هم شریکه با شما هستن.
الان همین
استاد اسلام کنم.
او مای مستر همین از
الان حسینیه ی آقای روزاتی ها. شما حسینی آقای روزاتی ها مشارکت میکنه.
وقفه.
خب حسینیه چیه؟ حسینیه وقفه. خب زمینش وقفه، ساختش هم وقفه، همه چیش وقفه. الان اگه آقای روزاتی اقساط ندادن، خواهد چیکار کنه؟ میخواد حسینیه را ورداره؟ نه، غیر از خود حسینی هم هیچ چیه نمیگذارن به عنوان چی؟ رهن. درسته؟ گیر بانک همینه الان که گیر بدون وام نمیده، میگه من حسینیه را دارم رهن برمیدارم، اینا اومدن قصتاشون را ندادن، من حسینیه را چکارش کنم؟ حسینیه را من چکار کنم؟ اگر ملک بود، ملک را بابت دینش برمی‌داشت چیکار میکرد؟ میفروخت. حسینیه را که نمیتونه بابت دینش برداره، چون حسینیه قدرت بر این که بفروشت نداره، وقف دیگه. درسته؟ خب اینجاست که گیر میفته، ولذا حالا تو پرداخت وام داره انامن میکنه، برای اینکه میگه اینا میدن، اما حالا اومدیم و ندادن. اگه ندادن من چه جوری بگیرم؟ چی چی را بردارم جاش؟ چون یه وثیقه میگیرد، رهن میگیرد دیگه. آفری، میگه اگه سند خونه باشه، خب اون خونه را جوامم ور میداره. الان اگر که چی، اگر اینا خودی حسینیه را میخوان بزنن، اگه ندادن ما چیکار کنیم؟ چی چی ها ما برداریم؟ چه جوری به پولمون برسیم؟ هیچ راهی نداریم. میگه اینکه با اینا اینقدر بسازیم تا اینا پولی ما رو بدن. درسته؟ لذا بانک هم میشیند برای خودش محاسبه میکند، دایره حقوقی دارد، دایره فلان دارد اینا. بله اینا همه محاسباتش نمی کنند. در هر صورت آدم عاقل این است که خودش رو بله آلوده به اینا نکنه، نه پول بذارد که اینا بهش چه بدن؟ سود بدن، نه پول از اینا بگیرد که چی؟ که سود به اینا بدهد. همون آبباری که خودش برن، آبباری که خودش یخت کمتر و خودش رو مبتلای به این قضایا نکنه. حالا
لاجایی رو حل نداره این کاری با اینکی؟ ما بیاستن از
ما این راه حلی که درستش کنیم. همین ها رو بردن یه سری راه حل گذاشتن، همین راه حل عقودی که اینا گذاشتن. خیلی خوب، اینا عقوده، اگر درست اجرا می شد بله سوری، چون بانک اون وقتی که پای سوده میگه سودی منو بده، اون وقت که پای ضرره ضرره قبول نمی کنه. در نتیجه مردم مجبور میشن ضرر رو خودشون به عهده بگیرن، در نتیجه یه عده زیادی که متضرر میشن در کاسبیشون در تجارتشون اینا محو میشن دیگه. یعنی
در ضمن این قرارداد داشتن هم پیان میکنه دزاوا، نه سودش با هم مشارکت
نمیشه که
اینا مصالحه،
نه نه اولا نمیگن من چیزی نیست، ثانیا این نمیشن. وقتی شما شراکت کردی آقا جان، شراکت در زود و سود و ضرره دیگه. شما اگه دوتا شریک بودید درسته، با هم تجارت میکرد، با هم یه دکونی داشتید، خیلی خوب آخر سال نشستین حساب و کتاب کردید، وقتی که حساب و کتاب کردید سود هرچی بود نسبت به شراکت بین شما دوتا چه میشه؟ تقسیم
میشه.
آمدیم، نه حالا اون مضاربه یه شرط میتونن توش بزن، آمدیم شما دوتا شریک، شریف فعلا شرکتمون، دوتا شریک آمدیم یک سال سودی نکردید بلکه یه قدری هم چه شدی؟ ضرر. چی میشن؟ یه شریک میتوند بگه ضرر به من کاری ندارم، من آفرین. همون جور که سود به همون نسبتی که تقسیم میشه، ضررم به همون نسبت باید تقسیم بشه. بانک ها زیادی زرنگه، میگن در سود حاجی حاجی انا شریک، در ضرر به من ربطی نداره، ما ضرر قبول نداره. خب کار دیگه، تجارت دیگه، یه وقت سوده یه وقت چیه؟ ضرره. آفرین. کارخونه ضرر داده، با وامم گرفتن و توسعه دادن، وقتی که کارخونه متضرر شده خب و میگن ما سرمایه گذاریم با شما، یعنی ما یه درصدی از این کارخونه مالی ما و ما درصد خودمون رو به مرور زمان به شما واگذار میکنیم، میخواد از ربا فرار کنه. بسیار خوب، شما درصدی رو شما مالک کارخونه شدید به اندازه وامی که دادین، خیلی خوب، در سود کارخونه شریک آمدیم، کارخونه است دیگه یه سال ضرر کرد، در اون ضررم باید شریک باشی. اون ضررشون و شرکتشون رو قبول نداره، میگن نه به ما ربطی نداره. دیدم اینه که درست نیست، اینه که به باد دادیم. و الا قانون اولیه این که برای ناگذاشتن قانونه عیبی نداره، هم رباخوریشون رو تصحیح کرد، هم بفرمایید چی رو تصحیح کرد، هم کار مردم ها که بتونن از این آمان بگیرن و در گرفتار ربا نشن. اما اینا درست اجرا نمی کنن، اینا نصفش رو اجرا می کنن. در سودش میگن ما شریکی، ضررش رو میگن ما قبول نداریم، در حالی که تو قراردادشون تو ضررم باید قبول کنن ولی میگن نه نه ما قبول نداریم. یا قراردادهای جدیدشون رو طوری تنظیم می کنن که ضرر متوجهشون نشه، اینجاست مشکل درست میکنه. و الا اگه بانک در ضررم قبول میکرد مردم چرا برمیشکنن؟ یه درصدی از ضرر میافتاد گردن بانک، از وامشون چی میشد؟ کسر میشد. توجه فرمودید؟ دیگه مردم ور نمیشکستن. این داستان که نصفشو قبول میکنن نصفشو قبول نمیکنن. حالا عرض ما این است که صاحب جواهر میگن این روایات هم سندن تمامه هم دلالتن، نمیشد ازش اعراض کرد، باید مطابق این روایات ما اخذ بکنیم. این فرمایش یه فقیه بزرگ شیعی که درست هم دارد معش میکنه، میگه این روایت ها اخذ باید بش بشد، بنابراین ذم ذمیمه در بیع مجهول که میشود، ذم ذمیمه بیع مجهول رو تصحیح میکنه. این
مرحوم شیخ هم که نبود تردلوان.
چرا؟ شیخ شیخ اینقدر به روایت ها ور رفت که روایت ها رو از کار انداخت.
نه شیخ گفت در فقط مورد خاص خودش نمیشه.
آن پس شما آفرین، روایت رو شیخ اینقدر ور رفت که دیگه عقیمش کرد. ما از روایت قاعده کلی میخواستیم داریم و اون قاعده این بود که مجهول ازن زم الیه معلوم به یه صحیحه. شیخ این قاعده کلی رو از بین برد. خیلی خوب، اینقدر روایت رو بهش ور رفت یا سندن یا دلالتن، هی ور رفت ور رفت ور رفت که روایت رو از کار انداخت. بیام سر قول سوم، تفصیل علامه حلی در قواعد. گفتیم این تفصیل عمده داستان تابعیت است. وقتی میگد بله بفرمایید که مجهول تابع معلوم باشد، اگر مجهول تابع معلوم است بی چیه؟ بی صحیح است. اگر ما این حرف رو بپذیریم از علامه، کلام میاد آقای شفتی در این که مراد از تبعیت چیست. اینی که علامه اینجا میگه تابع مجهوله، تابع معلوم باشد. خب اگر مجهول تابع معلوم باشد، بله صحیحه معامله، اشکالی نداره. مراد از این تبعیت چیست؟ چند تا قول گفتن. قول اول اون چیزیست که از خود قواعد و تذکره علامه ظاهر میشن. قواعد جلد 2 صفحه 85 چاپ جامعه مدرسین 3 جلد، تذکره جلد 10 صفحه 66 ذیل یه تذنیب و غیر این از کتابهای علامه اونجا دارد که مجهول شرط در مبی باشد. یعنی مجهول رو شرط مبی بگیرن، به حیث که داخل می شود در ملک مشتری و حکم می شود به صحت بی. پس مجهول رو شرط بگیرید. چرا؟ چون جهالت در شرط مضر به صحت بی نیست. متوجه شدید؟ پس شما مجهول تابع معلوم باشد، یعنی مجهول رو به عنوان شرط بی اخذ کنید، نه جزء بی. بخلافه اون جایی که مجهول جزء مبی باشد. اگر مجهول جزء مبی باشد، مقداری از ثمن واقع می شود در مقابل چی؟ این مجهول. خیلی خوب، و وقتی که ثمن به ازای مجهول واقع شد، بنابراین وقوع ثمن به ازای مجموع از معلوم و مجهوله، او وقت چقدر از ثمن به ازای معلوم واقع شده مشخص نیست. بنابراین وقتی که میخوان مال رو بفروشند، مجهول را به عنوان شرط اخذ کنند در مبی، نه به عنوان جزء مبی. چون شرط، خوب توجه کنید، چون شرط در مقابلش جزئی از ثمن قرار نمیگیره، اما جزء مبی جزی از ثمن در مقابلش میفته. به خاطر اینکه این مجهول چیزی از ثمن در مقابلش قرار نگیره، میگد مجهول رو شرط مبی قرار بده. وقتی شرط مبی قرار دادی، شروط در مقابلش ثمن واقع نمیشه. مثال برای شما بزنم، اگر من خونمو فروختم به آقای خدایی فلان قیمت، گفتم مشروط بر این که مارم از اون بیای مسجد ما یه ما بریم منبر، خب اینم شرط بیزه کردم و ایشون قبول کرد. خب در مقابل اون یک مومن بر مارمزون چقدر از ثمن افتاده؟ هیچ. سمن در مقابل مبیع خونه بود. اون یه شرطیست که ما گذاشتیم و ایشون قبول کرد و موظف از شرط را چیکار کنه؟ اجرا کند، عمل کند. حالا اگر شرط را عمل نکرد، من نمیتونم یه مقداری از سمن را پس بگیرم که آقای خدایی 10 میلیون پول را پس بده. چرا؟ چون من 10 میلیون برای پول منبر گذاشته بودم. پس بنابراین 10 میلیون نیمده باید برگردونی. در مقابل شرط جزئی از ثمن واقع نمیشن. فقط اگر به شرط عمل نشد، بله، بایه خیار چه داره؟ فسخ داره. میتونم معامله رو فسخ کنم، خونمو پس بگیرم، تمام ثمن را برگردونم. فقط عمل به شرط نکردم، یه خیار چه میارد؟ فسخ میاره. اما حق ندارم از آقای خدایی پولی رو پس بگیرم، چون در مقابل شرط جزئی از ثمن واقع نشده است. تجربه نمیتونم بهش بگم خب حالا که نیمدی من یه واعظ وعده میگیرم پاکتی واعظا تو بده. تجربه میکنی؟ در مقابل شرط جزئی از ثمن واقع نمیشه. اما اگر این مجهول رو جزء مبی قرار بدی، وقتی که جزء مبی شد، در مقابل جزء مبی مقداری از ثمنم واقع میشه، چون ثمن و مثمن مقابل همه، ثمن و مبی مقابل همه. هر چی که جزء مثمن باشد، جزء مبی باشد، مقداری از ثمن در مقابلش میافتد دیگه. درست شد؟ پس بنابراین علامه میگد شما مجهول را شرط مبی قرار بدید و مجهول را جزء مبی قرارش ندید. یه مثالی میزنم خود علامه. میگه بنابراین اگر عبد را میفروشد، عبدی را، خیلی خوب، فرض کنید ما قائل می شویم به این که عبد، ببینید میدونید دو تا مبناست، آیا عبد می تواند مالک باشد یا نه؟ یه قول میگه بله عبد می تواند مالک اشیایی باشد، اموال باشد. یه قول میگه نه، عبد قدرت بر مالکیت ندارد. العبد و ما فی یده کان لمولا، هرچی هم که داره مال مولاشه. خیلی خوب، حالا رو مبنایی که عبد میتواند مالک باشد، خیلی خوب، یعنی پس عبد خودش میتونه پول داشته باشه، اموالی رو داشته باشه. الان میخواد عبدشو به آقای صادقی بفروشه. میگه آقای صادقی من این عبد را میفروشم مشروطن به این که اموال عبد هم به شما منتقل بشود. و فرض کنید اموال عبد رو نمیدونیم چقدر. میگن این عبد خیلی پول داره اما نمیدونیم چقدر داره، اموالش احراز نشده است. میگم عبدم را میفروشم به شرط این که اموالش هم در تملک شما در بیاد. علامه میگه این بی با این که اموال عبد مجهوله، اما این بی چون الان اموال شرط مبی شده، مبی چی چیه؟ خود عبد. اموال شرط مبی است. اموال که شرط مبی است، بنابراین این بی صحیح. اما اگر اینجور گفتم عبدم را می فروشم و اموالش را به شما به فلان مبلغ دوزش. یعنی اموال را جزئی از مبی گرفتم و اموالی که جزئی از مبی است مجهوله، عبد معلومه، اموالش مجهوله. علامه میگه این شد جزء المبی، مجهول شد جزء المبی بی باطله. پس رو این فرمایش علامه، هرگاه شما این که مجهول باید تابع معلوم باشد، به نظر علامه تبعیت یعنی اینجا شرطیت، یعنی مجهول را شرط بی قرار بده. اگر مجهول را شرط بی قرار دادی، عبدم را به شما فروختم به شرط این که اموالشم به شما منتقل بشم و اموال مجهول. اگر بله مجهول را شرط قرار دادی در مبیعی که معلومه و فروختی، بی صحیح. چرا؟ چون در مقابل شرط جزی از ثمن واقع نمیشه. پس بنابراین جهالت در شرط مضر نیست. حتی دیگه بالاتر از این نیست که آقای شفتی میگو شرط باطله، مفسده، فاسده. شرط فاسد مفسد نیست. در معاملات شرط فاسد مفسد نیست. اگر زنی شما میخوان عقدش کنید، میگد من به عقد شما در میام مشروط بر این که در حال حیض هم شما باید یه بار منو وطیم بکنید. درسته؟ شما این شرط رو قبول کرد و چه کردید؟ و عقد رو خوندید. شرط چیه اینجا؟ شرطتون باطله، وجوب وفا ندارد، چون این شرط چیه؟ حرامه. درسته؟ پس این شرط اینجا باطله، وجوب وفا ندارد. اما شرط که باطله، بطلان شرط سرایت به مشروط که عقد دونه نمی کنه. عقدش میکنی، شرط هم وفا نمی کنی. توجه میکنی؟ بله. مثل شرط هایی که بعضی وقتا مادر دخترها این روزگاران میکنن، میگن که مادر و دختر رو همین، تو میشی داماد من دختر به تو میدهم، اما بله خب طرفم قبول میکند، میگن خیلی خوب، این شرط باطله دیگه، چون مادر زن حرام است. درست آقا شفتی یا نه؟ ما که دیگه نداریم. مادر زن حرام است. خب شرط رو قبول کرد، دختر رو هم نکاح کرد، شرط لزوم وفا ندارد، شرط باطل. اما بطلان شرط سرایت به عقد نمی کند، اون عقد سر جاش صحیح است، اشکال نه. یعنی حتی اگر شرط شما نه تنها شرطی که باطل باشد است. احسن. نه شرط فساد شرط، ببین فساد شرط سرایت به مشروط نمی کند. شرط اینم باز دوتا، البته تعدادی از قدما گفتن چرا فساد شرط سرایت به مشروط میکنه، مشروط رو باطل میکنه، ولی اینا قبول نداریم. شرط باطل میشن لیکن مشروط صحیح، اشکالی داره. حالا نه حق فسخ نداره چون عقد صحیحه. خب بنابراین میگم آقا در داستان شرط که علامه میگه مجهول و شرط مبی قرار بده، شرطش که قرار دادی در اعضای شرط جزی از ثمن واقع نمیشه، پس جهالتش ضرر نمیزنه. حتی اگه باطل هم باشه به مشروط سرایت نمیکن. اما مثالش هم گفت،
مثالش که نمیتونه به شرط اموال مالی نیست.
نه میگد که
اموالی که اگر گفتیم قائل شدیم بر این که اموال عبد مال عبده
گفتیم
میخواد
حالا شرط میکنه
باید اینجور باشد که نه
شرط میکند دیگه میگه من
با انبالی
الان چه جوریشو کاری نداشته باش شرط میکند عبدم و با انبالش به شرط اینکه اموالش هم ملک شما بشد به شما فروختن اون
قضیه چه نمیتونه چه بیاست
فرض کن میکنه
نه این در صورتی که بگیم که مالک نمیشود
عبد در فرضی که مالک میشه اگه مالک نمیشد که مالی ندارد که ما شرط کنیم
یا خود مال در اختیارشه
عجبا میگم اگر یا عبد مبنا اینه که عبد مالک میشه یا نمیشه این الان فرض مالکیت
هست. فرض مالکیت چجور مولا میتونه انبال اونو
چه جوریشو کاری نداشته باش. به علم ای خود. نه مثال داریم برای شما میدونیم. به علم ای خود ما داریم عبدو به شما میفروشیم مشروطن به این که اموالش هم به شما منتقل بشن. فرض کنیم یه جوری با عبد صحبت کردیم که حالا که رفتی ملک آقای صادقی شدی اموالت هم بده آقای صادقی عبدم قبول کرد خیلی خوب ولی مبی رو به شما مبی عبده انتقال اموال عبد به شما که مجهولم هست نمیدونیم چقدر مال داره شرط مبیه علامه میگه اگه این باشه صحیح اما اگر این اموال عبد که مجهول نمیدونیم چقدره اگر اینو جزء مبی قرار داد گفتی عبدم و آقای صادقی من عبدم رو به شما میفروشم به انضمام به اضافه چی؟ اموالش خب و اموال مجهوله علامه میگن این اموال که مجهوله در مقابلش جزء مبی شده جزء مبی که شد سمن در مقابلش میفتد سمن چقدرش میفتد مقابل این اموال معلوم نیست به محکومه به بطلان این حرف علامه قولی که علامه میگه اینه میگه آقا شما تابعیت یعنی شرط مبی قرار بدید یعنی جزء مبی قرار ندهید شرط مبی قرار بدید که ثمن در مقابلش نیفته اون وقت بیع دون اشکالی نداره این فرمایش علامه حلی تو تذکره و قواعد هر دو جا دارن آیا این بیان علامه تمام میشه و احتمالات دیگه انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله
قال کلی قلیله
این تفصیل علامه در واقع عدول از روایات است یا توجیه روایات